بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون و من شرائط المتعاقدین الاختیار و المراد بهی الگست الى وقوع مضمون العقد انتی به نفسن. بحث در شروط متعاقدینه. بلوغ را خوندیم و بعد از بلوغ بحث گست را خوندیم. متعاقدین باید بالغ باشند، باید قاصد اللفظ و المعنا و قاصد عقد باشند، گست جدی داشته باشند. یک شرط هم در ضمن بلوغ بود، جنون نداشته باشه، یعنی مجنون نباشه، متعاقدین عاقل باشن، عاقل بالغ قاصد. شرط چهارم این است که مختار باشه. اختیار یه وقت در مقابل جبر شخصی مجبوره، مستره، بچهش مریضه، به خاطر این که پول درمانشو بیمارستانشو تأمین کنه خونهشو مجبورن میفروشه. یه وقت اینطوریه اختیار در مقابل مجبوریت استراره. خواهیم گفت بیع استراری صحیحه. اونی که شرط چهارمه اختیار در مقابل عدم طیب نفسه، یعنی رضایت نداره، طیب نفس نداره، در مقابل اکراهه. استرار فشار درونیه، اما از بیرون او رو فشار وارد کنن و از بیرون به او تهدید کنند میشه اکراه. این مقابل اختیاری سه الان میخونیم. البته توضیحات عمیقش رو بعدن در فرق بین اکراه و استرار و اینها تبیین خواهد کرد مرحوم شیخ. من اجمال قضیه رو خواستم توضیح بدهم که ما یه اختیار داریم در مقابل چراحت، یه اختیار داریم در مقابل استرار. یه فرد در بیع اکراهی، یک فرد بیع استراری. بیع اکراهی صحیح نیست، اما بیع استراری صحیحه. اینجا اختیار در مقابل اکراهه. مرحوم شیخ ابتدا تعریفی از بیع اختیاری میکنه که انسان قصد داشته باشه، یعنی شرط سوم نیست، قصد وقوع عقد رو دارم، مضمون عقد و قصد دارم که در عالم تحقق بیابد، اما اونی که ندارم این قصد از طیب نفس نیست، از اکراه. در شرط سوم قصد نداشتم، قصد لفظ نداشتم، قصد معنا نداشتم، قصد جدی نداشتم، اینجا قصد دارم، از لحاظ قصد مشکلی ندارم، لاچن طیب نفس ندارم، مکرهن این کارو میکنم. خب این چه شرط اختیار هست در صحت بی؟ یکی قبل از اجماع ادله دیگری میاره. این قبل از اجماع یعنی اجماع دلیل فرعیه، بعدن حاصل شده. یه وقت میشه بعد از اجماع این ادله، یعنی این میشه اجماع دلیل اصلی. اما میفرماید قبل از اجماع آیه شریفه داریم، الا ان تجارتن تجارت تراز، تجارت باید از رضایت طرفین ناشی بشه. بعد حديث لا يحل مال امرئ مسلم لا انتي بنفسه، هیچ مال مسلمانی حلال نمیشه به دیگری مگر با طیب نفس او، با رضایت او. بعد حدیث رفع ام از تکره علی، هرچه انسان بر او اکراه شده او رفع شده. خب رفع شده، حدیث رفع در علم و اصولم توضیح دادن یکی از معانی حدیث رفع اینه چه مؤاخذه در تقدیر بگیریم. خب مؤاخذه به در تقدیر بگیریم مربوط به احکام تکلیفی است، یعنی حرام نیست، واجبی در اکراه نداریم، مؤاخذه نیست، مستحق عقاب نیستی. بحث صحت و فساد چه ربطی به حدیث رفع داره؟ آیا حدیث رفع مؤاخذه رو برمیداره، احکام تکلیفی رو برمیداره، الزامی، حرمت رو، وجوب رو، یا نه اهم از این مؤاخذه است، صحت و بطلان و احکام وزیر رو هم برمیداره؟ شما مفصل در کتاب براءت مرحوم شیخ خونده اید، جلد دوم رسائل، که خلاصه باید یه چیزی رو در تقدیر بگیریم از جهت دلالت اقتضا. دلالت اقتضا یعنی اگر تقدیر نگیریم کلام کانه باطلن، کانه چزبن. این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود رفع عن امتی تسعه، از امت من نه چیز برداشته شده، نسیان و خطا و مستکره علی، مستر رو علی، مالا یعلمون، تیره و حسد و اینا برداشته شده، وسوسه فی تفکر فی الخلق اینا برداشته شده. خب اینا واقعا هستی که از لحاظ تچوینی که از مسلمان ها برداشته نشده، پس رفع تچوینی مراد نیست که بیاییم بگیم در بین مسلمان ها اصلا خطا نیست، نسیان نیست، هست. پس برداشته شده یعنی چه؟ یا باید بگیم مؤاخذه اینها برداشته شده، اگر اینها اتفاق بیفتد خدای متعال مؤاخذه نمی کنه. یعنی فردای قیامت شما مؤاخذه نمیشید، مستحق عقاب نیستید. اگر اینو بگی خب مربوط به دیگه احکام وضعی نمیشه، صحت و بطلان و ضمانت و سببیت و شرطیت و اینا. شما میخواید از حدیث رفع در اینجا بطلان بیع مکره استفاده کنید، چه چون رفعه، پس رفعه احکامی که آثاری که بر بیع بی میاد در مکره رفع شده، تمام آثار، جمیع الآثار، ام از مؤاخذه و غیر مؤاخذه. میگه ما باشیم و ظاهر روایت که در اونجا بحث کردیم با وحدت سیاق بین این فقرات نهگانه میگفتیم مؤاخذه، اما احادیثی داریم در اون احادیث تطبیق شده و استشهاد شده به این روایت، این روایت نبوی است، ائمه استشهاد کردن به این روایت در غیر مؤاخذه، در بطلانم. یه حدیثی رو ذکر میکنه که از امام میان میپرسند شخصی که حلف به طلاق، حلف به صدقه، حلف به العتق، اما مکرهن، حکمش چیه؟ امام میگه باطله. بعد استشهاد میکنه به این حدیث. حلف به طلاق یعنی چه؟ حلف به طلاق رو بعضی از اشتباه ترجمه میکنن، یعنی ملتزم شده به خودش طلاق زنش رو، نه سوگند. حلف به طلاق یعنی جمله شرطیه ای درست کرده، گفته اگر فلان کار رو من انجام ندهم بر عهده گرفتم، ملتزم شدم، زنم طالق، اگر من فلان کار رو انجام ندهم بر عهده گرفتم، تمام اموالم صدقه، بر عهده گرفتم اینکه این برده آزاد. اینو میگن حلف بالطلاق، حلف بالعتاق، حلف بالصدقه. خب زن که با صیغه طلاق آزاد میشه، طلاق مطلقه میشه، با این نوع التزام ها مطلقه نمیشه. این با حلف به طلاق، طلاق صورت نمیگیره. با حلف به صدقه، صدقه صورت نمیگیره. با حلف به العتاق، عتق صورت نمیگیره. در فقه شیعه این باطله. این یک طرف قضیه است. اما امام به این طرف قضیه استشهاد نمیکنه چه اینا در فقه شیعه باطله. امام یه استدلالی میکنه تا اونایی که در اون جامعه حتی اهل سنت هستن اونا بدونن که این وضعیت باطله. چرا؟ چون اکراهه. فرض اکراه، سوال کننده فرض اکراه رو گرفته. در فرض غیر اکراه اهل سنت میگن اینا صحیحن. من حلف بالعتاق میگن صحیحه. من حلف بالصدقه میگن صحیحه. من حلف بالطلاق میگن صحیحه. ما میگیم باطله. اما در فرض اکراه دلیل دیگری هم داریم. اکراه است، اکراه آثار نداره. امام به این استناد میکنه تا برای اونها هم قانع کننده باشه. امام میگه خب رفع مستکرهو معناش این است این باطله، چون اکراهن حلف به طلاق کرده، طلاقش باطله. اگر اکراهنم نمی کرد در فکشیه باطل بود، اما امام به او استناد نکرده. خب این نشون میده که رفع ما لا یعلمون، رفع مستکرهو علی، این حدیث رفع اعم از مؤاخذه است. در غیر مؤاخذه هم معنا داره. آثار اکراه، فعل مکرهی، اون فعل هر آثاری دارد در اکراه تحقق نمییابد. طلاق آثارش زوال الگه زوجیت، نه باطله. این زوال الگه زوجیت تحقق نمییابد چون رفع مستکره علی. پس عم از مؤاخذه معنا شده در روایات. این دلیل پنجمی هم میآورد که ببینید ما دلیل خاص داریم در طلاق مکره، که طلاق مکره باطله. خب وقتی دلیل خاص داریم به بیع مکره چه ربطی داره؟ میگه خب به زمینه این که هیچ فقیهی فرق نگذاشته بین طلاق و سایر عقود و ایگاعات. مکره عقدش باطله، ایگاعش باطله. اگر این روایت میگه طلاق باطله، پس به ضمیمه عدم الفرق همه عقود و ایگاعات اکراهی باطله. البته بطلان رو ما بعدم معنا خواهیم کرد. بطلان یه وقت بطلان محضه، یه وقت نه، به معنای اثر مترتب نمیشه، نه اینجه بطلان محضه. این دوتا با هم فرق میکنن. ثمرش هم این است، اگر شخصی مکرهن طلاق داد بعد راضی شد، خواهیم گفت که این طلاق مکره اثر میبخشه. به اصطلاح مثل بیع فضولیه، بیع مکره بطلان محض نیست که دیگه این عقد هیچ فایده ای نداشته باشه. نه، الان چون مکرهن اتفاق افتاده این فرمو پر کرده، ای فرم عقد رو، عیب نداره. این امضا به درد نمیخوره. فردا این امضا رو عوض کردی، رضایتن شد، این فرمو دوباره لازم نیست پر کنی. بیع السبی با بیع المکره فرق داره. بیع السبی فرم هم لغوه، امضا نیست، فرم هم لغوه. اما در بیع المکره فرم درسته، فرد عقد رو درست خونده، عاقل بالغه، قاصده. اما اونی که نیست اون امضا اشتباهه، چون ان اکراهنه. اگر امضا رو بعدن ان رضایت داد عقد اثر میکنه. اینو میگم بطلان محض نیست، به اصطلاح متوقف بر اجازه بعدیه، مثل بیع فضولی چه خواهیم گفت. طبق این بیان یه نکته رو شهید ثانی و شهید اول دارن در بیع مکره، که انگار اصلا این قاصد نیستن، یعنی برمیگردونن به شرط سوم. و این به شرط سوم که برمیگردونن، اون موقع در این حکم ما به مشکل برمیخوریم که فردا رضایت داد آیا این عقد مکره صحیحه یا نه. اصلا قاصد نباشه دیگه صحیح نمیشه. این عقد نخونده، چه عقد انگستن نخونده تا بیاییم بجیم از لحاظ عقد مشکل نداره، فقط رضایتش تأمین میشه، صحیح میشه. اونو انشاءالله جلسه بعد توضیح خواهم داد. مسئلتون و من شرایط المتعاقدین الاختیار. اینجا مراد ما از اختیار و المراد بهی القصد الى وقوع مضمون العقد. من قصد دارم به اینکه مضمون عقد واقع بشه. این قصدم هم از کجا ناشی شده؟ انتی به نفس. زیر این خط بزنید، مرحوم شیخ در اواسط مباحثش یه تعریف دومی هم خواهد کرد. این تعریف اولش از تیب نفس باشه، قصد وقوع داره و از تیب نفس. فی مقابل الکراهت، اکراه، نه عدم تیب نفس، رضایت نداره. مراد ما اینه لل اختیار فی مقابل الجبر، نه اختیار در مقابل جبر که بیع اضطراری بشه. خب این بیع چه اختیار شرطه، از کدوم ادله شما شرطیت اختیار رو استنباط کرده اید؟ میگه ما 5 تا دلیل میاریم برای شما. 1 آیه شریفه، 2 تا حدیث، بعد 1 دونه احادیث موردی در رابطه با طلاق، 1 هم اجماع. و یدل علیه قبل الاجماع، دلالت میکند بر این شرطیت قبل از اجماع دلالت میکنن این 4 تا، 5 میشه اجماع. قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض، میفرماید تجارتا تراض باشد اکل مال بالباطل نیست. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. تجارت صدق کنه، ان تراض هم صدق کنه. خب اینو بعدا مفصل، این تجارت ترازن رو باید بخونیم که چی میخواد بجه. اینو در بیع فضولی مفصل خواهیم خوند. در این حال اینجا خب انترازن نشون میده که باید انسان تجارتی میکند ناشی از رضایت طرفین باشد. پس رضایت طرفین نباشد این تجارت انترازن نیست، پس هنوز از اجل المال بالباطل خارج نشد. و قوله تعالی و قوله علیه السلام لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر از تیب نفس او ناشی بشود، رضایت داشته باشد. اگر تیب نفس نداشته باشد مال او بر شما حلال نمیشه. البته این حدیث اعم از قرارداد هاست. این حدیث یه وقت ما قرارداد داریم، بی می کنیم، اجاره می کنیم. اینجا غیر از تیب نفس انشا هم لازمه، یعنی تیب نفس کفایت نمی کنه. اما من میرم خونه شخصی میخوام وضو بگیرم، اینجا آیا باید اذن بده به من یا من اجازه بگیرم یا رضایت باطنی هم کافیه؟ این حدیث رضایت باطنی رو میگه کافیه، فقط تیب نفس موجه. میگه تیب نفس داشته باشید حلاله، مربوط به تصرف فی مال الغیره. اما نقل و انتقالات کفایت نمیکنه تیب نفس، اون باید انشا هم بشه. این دلیل دوم رو مضمونش این است: مال مسلمان حلال نمیشه، مال غیر حلال نمیشه، نمیتونی در مال غیر تصرف کنیم مگر رضایت باطنی داشته. به درد این مقام نمیخوره که ما قرارداد و عقد میخواییم اجرا کنیم. در هر حال شیخ آورده و قوله فی الخبر المتفق علیه بین المسلم، همچون قول پیامبر حدیث نبوی در اون حد بین مسلمان ها این حدیث اتفاقیه، همه قبول دارن. رفع و وضع، در بعضی از احادیث اومده رفع، در بعضی از احادیث اومده وضع. ان امت وزعن به معنای رفع ها برداشتیم. ان امتی 9 اشیاء او 6 از امت من 9 چیز برداشته شده، یا در بعضی از احادیث اومده 6 چیز برداشته شده. و منها ما اکرهو علی، از جمله اون مرفوعات نهگانه یا ششگانه، اونی سه بر او مکره شدن، اینم برداشته شده. یعنی چه برداشته شده؟ مؤاخذش برداشته شده. شما اکراهن کاری انجام بدهید مؤاخذه نمیشید، اکراهن شراب بخورید مؤاخذه نمیشید. آیا این مؤاخذه برداشته شده؟ میگه ظاهرش رفع مؤاخذه است، احکام تچلیفی رو میخواد بده، اما استشهادی که در بعضی از احادیث هست نشون میده نه، فقط رفع المؤاخذه نیست، رفع احکام دیگر هم هست. کل آثار این فعل رفع شده، از جمله صحت و از جمله سببیت و از جمله شرطیت و اینا. و ظاهره و ظاهر این حدیث و این کان رفع المؤاخذه، ظاهر این حدیث رفع مؤاخذه است. الا ان استشهاد الامام، الا اینکه امام در به این حدیث رفع استشهاد کرده در رفع بعضی از احکام وضعیه. منظور از احکام وضعیه صحت و بطلان و شرطیت و جزئیت و ضمانت و در صحت استناد کرده در این حدیث. یشد، چون امام استشهاد کرده به بعضی از احکام وضعیه، این استشهاد امام یشد، یشد خبر ان است، شهادت میده لعموم المؤاخذه فی، چه در این حدیث رفع مؤاخذه عموم مراده، عموم المؤاخذه لمطلق الالزام علیه بشیء، برای عموم مؤاخذه رفع شده، مؤاخذه برای مطلق الزامات بر او در مقابل شیء، علیه یعنی علی المجرح. پس همه الزامات شرعی چه تکلیفی باشه مثل وجوب کفاره، چه وضعی باشه مثل صحت، اینها برداشته شده بر او، چه مؤاخذه دنیوی چه مؤاخذه اخروی. عموم المؤاخذه مؤاخذه دنیوی، مؤاخذه دنیوی حقوقی هم میشه کیفری هم میشه. حقوقی یعنی الزام بر شخص به خاطر اینکه شما معاملت صحیح، پولو به ما بده، شما فروخته اید خریده اید، ولو اکراهن الزام به این میشه. ام از عقوبت دنیوی و اخروی در اینجا رفع شده، به اصطلاح کل آثار رفع شده. ففی صحیحت البزنتی ان ابل حسن، ابل حسن در احادیث مطلق بیات یعنی امام موسای کازه، ابل حسن اول یعنی امام رضا، ابل حسن دوم یعنی امام هادی. یه ابل حسن هم داریم، امیر المومنین، معمولا در احادیث نمیاد، در احادیث معمولا قال امیر المومنین میاد. صحیحه بزنتی از امام موسای کازم، فر رجل یستکره علی الیمین، شخصی که اکراه بر یمین شد. یمین اینجا به معنای سوگند خوردن نیست، یمین یعنی ملتزم شدن. فیحلف بالطلاق والعتاق و صدقت ما یملک، این ملتزم شد، قسم خورد، قسم به معنای ملتزم شدن، به اینکه زنش طلاق، بردش آزاد، تمام ما یملکش صدقه. ما اینو قبول نداریم، ما اصل اینو اکراهی هم نباشه قبول نداریم، اما این اکراهن این شد. یلزمه زالج، آیا بر او لازم میشه این؟ امام فرمود لا. خب بعد استشهاد کرد، ببینید محل شاهد ما اینه، از اینجا به بعد ما میتونست بفرماید چه اصلا اکراهم نمیشد باطل بود، ولی امام اینجا به خاطر اینکه برای همه حتی اهل سنت هم قابل قبول باشه فرمود اینجا اکراه هست دیگه، رفع مستکروه علی. قال رسول الله وضع عن امتی صلی الله علیه و آله وسلم، پیغمبر اکرم فرمود از امت من برداشته شده ما اکره علی، اونی که بر او اکراه دارن برداشته شده. و ما لم یتیگو، اونی که طاقت ندارن، اون طاقت ندارن غیر مقدور رو نمیخواد بجه، چون غیر مقدور رو به جای دیگه امتنان نیست. ظاهر این احادیث رفع رفع عن امتی یعنی امتنان بر امت مسلمان، این لام لطوقی یعنی مشکت، اونی که به مشکت میفتن لاچن میتونن غیر مقدور فلسفی نیست، اون برداشته شده، این میشه امتنان. و ما اخطأوا، اونی که خطا میکنن برداشته شده، یعنی مؤاخذهش و آثارش، فقط مؤاخذه نه. خب این استشهاد به این بر بطلان حلف بالعتاق، بطلان حلف بالصدقه، بطلان حلف بالطلاق، نشون میده که حدیث رف ازش فقط مؤاخذه فهمیده نمیشه، مؤاخذه آخرت فهمیده نمیشه، در دنیا هم الزامات از او برداشته شده. والحلف بالطلاق والعتاق و این لم یکن صحیحا عندنا، این موضوع حلف بالطلاق و عتاق در فقه ما باطله. خود این کار باطله، لاچن اینجا امام استشهاد کرد در بحث اکراه به حدیث رفع و در بطلان اینها، الا ان مجرد استشهاد الامام، الا اینکه اینجا صرف اینکه امام استشهاد کرد در عدم وقوع آثار ما حلف به، در اینکه واقع نمیشه آثار این التزامی که انجام داده این فرد. آثار التزام چیه؟ اینجا گفته تمام اموالم صدقه، زنم مطلقه، این برده آزاد. این آثار این اجر مترتب میشد، یعنی زنش باید عده نجه بداره، اموالش رو به فقرا باید بدیم، این برده ما. این آثار تحقق نمییابد با صرف این حلف. خب امام استشهاد کرد که این آثار تحقق نمییابد، عدم وقوعیان آثار، استشهاد به چی کرد؟ به وضع ما اکره علی، به این حدیث وضع ما اکره علی، حدیث اینطوری بود که وضع ما یعنی برداشته شده، اونی که اون فعلی که بر او اکراه شده اید در اون فعل برداشته شده. چه چیزی؟ اگر مؤاخذه دیگه مربوط به قیامته، اما این حدیث نشون میده که نه، صحتم برداشته شده، سایر آثارم برداشته شده. یدل على ان المراد بالنبوی، دلالت میکند مراد از حدیث نبوی رف لیس رف خصوص المؤاخذه، صرف مؤاخذه اخروی نیست، اگاب اخروی نیست، الزامات دنیوی هم برداشته شده، احکام و آثاری که بر این فعل هست لولا الاکراه در زمان اکراه برداشته شده. لولا الاکراه انت طالقون این اثر داشت، اما با اکراه انت طالقون دیگه اثر نداره، زوال زوجیت نمیاره، صحیح نیست این طلاق. خب اینم دلیل چهارم. دلیل آخری، هذا كله مضافا الى الاخبار الوارده في طلاق المكره، احادیثی داریم در طلاق مکره وارد شده، چه طلاق مکره باطله، زوال زوجیت نمیاره. خب او به بی چه ربطی داره؟ ما شرایط متعاقدین در بی رو بحث میکنیم، میگه به ذمیمت عدم الفرق، هیچ فقیهی بین اینها فرق نگذاشته، یعنی اجماع مرکب است. اگر اکراه اثری نداره در طلاق، هم اثر نداره در بیعم، اگر اثر داره اکراه یعنی باطل میشه در طلاق، هم باطل میشه در بیعم، چون عدم الفرقه میشه استناد کرد، یعنی به ذمیمه اجماع مرکب. اینها ادله این نکته هستن که یکی از شرایط متعاقدین مختار بودنشونه، اختیارم به معنای تیب نفس، با رضایت این کار رو انجام بدن نه با اکراه. در مقابل استرار که بعداً بحث خواهیم کرد، و در مقابل جبر فلسفی هم، این جبر رو دو جور میشه معنا کرد، یه جبر به معنای استرار یک زبرم به معنای زبر فلسفی، یعنی شخصی که آلت دست، مجبور به معنای فلسفی، هیچ اختیار از خودش نداره. نه، اون بس دیگه، اون اجر اون اتفاق بیفته اصلا فرد قصد نداره، فرد اصلا مجبور به تمام معنا میشه. اینجا اختیار نه در مقابل جبره، نه در مقابل اضطراره، اختیار در مقابل اکراهه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.